رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم. برنامه امروز 11 سرطان را با امید اینکه روز خوشی داشته باشید با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
واکنش ارگ به ریاست اجرایی افغانستان در پی حمله انتحاری بر کاروان پلیس در کابل، تقاضای اوباما از شرکت های خصوصی امریکایی مبنی بر کمک با پناهجویان و نگرانی یونیسف از تهدیدات مرگبار علیه اطفال عراق.
واکنش ها بعد از حمله دیروز بر کاروان سربازان مرکز تعلیمی میدان وردک، وضعیت اقلیت های سک در افغانستان، انتقال مواد امدادی به 18 منطقه تحت محاصره در سوریه از جمله گزارش های بخش خبری این ساعت است. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما در نخست مشروع خبرها را از قدیر مشرف میشنوید.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. حکومت افغانستان حمله انتحاری روز پنجشنبه بر کاروان سربازان مرکز تعلیمی میدان وردک را تقبیح کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آن را جنایت علیه بشریت خواند و عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان ضمن تقبیح حمله گفته است که حکومت قضیه را بررسی میکند تا در کنار عاملین رویداد با مسئولین امنیتی که در اثر غفلتشان آن رویداد رخ داده است نیز برخورد قانونی صورت گیرد. در حمله انتحاری در منطقه قلعه حیدرخان کمپانی کابل حداقل 30 نفر کشته و 58 تن دیگر مجروح شد. حکومت پاکستان و سفارت ایالات متحده در کابل نیز آن حمله را محکوم کردند. گروه طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. اسلام آباد می خواهد در مورد انتقال مهاجرین افغان از پاکستان به داخل خاک افغانستان با مقام های افغان و ملل متحد مذاکره کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز گذشته اقامت مهاجرین افغان را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. شرح بیشتر از احمد سیرزیا.
می خواهم مردم پورتوریکو بدانند که کارهای دشوار برای انجام هنوز باقی است، اما این بسته مالی نشان دهنده تعهد اداره من برای کمک به آنان است که نیاز دارند و این کمک ها همینجا توقف نیافته و برای بیرون رفت آنان از این معضل ادامه خواهد داشت.
با عرض معذرت که نظر به مشکلات تکنیکی، ادامه خبرها را از احمد سیرزیا نتانستیم خدمت شما تقدیم بداریم. وزارت خارجه پاکستان این مطلب را امروز بیان کرد و گفت که آن وزارت هرچه زودتر با مقام های سیاسی و دیپلماتیک افغانستان در این مورد به تماس خواهد شد. ایران رئیس 4 بانک بزرگ تجارتی و آن کشور را به خاطر به دست آوردن معاشات بلند غیر معمول سبکدوش کرده است. شبکه خبری رسمی ایران میگوید که برخی از این افراد معاش معادل به 60,000 دلار آمریکایی به دست می آوردند. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
این انکشافات پس از آن رخ می دهد که آیت الله خامنه ای رهبر ارشد ایران در اوایل ماه جون گفت که قضیه کارمندان بانک علیه ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی ایران قرار دارد. آقای خامنه ای به تازگی اداره حسن روحانی رئیس جمهور ایران را به فساد متهم کرد. آقای روحانی تعهد کرده که فساد را در آن کشور از بین می برد. در میان افراد برطرف شده، رؤسای بانک صادرات، مهر و رفاه ایران شاملند. نجیبه خلیل، رادیو آشنا.
اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه شرکت‌های آمریکایی خواست به 65 میلیون پناهجویی که اکثر آنان به خاطر خشونت‌های مسلحانه کشورهایشان را ترک کردند کمک کنند. اعلامیه قصر سفید حاکی است که واشنگتن به دنبال جذب کمک از سکتور خصوصی آمریکا است تا در عرصه تعلیم و تربیت، کاریابی و توانمندسازی پناهجویان کمک و همکاری نمایند. اداره اوباما 15 شرکت به شمول گوگل، HBI، IBM، گلدمن، مایکروسافت، ماسترکارد، UPS و وسترن یونین را مشخص ساخته تا در این امر مهم کمک به پناهجویان حصه گیرند. اداره پناهجویان ملل متحد میگوید 21 میلیون نفر مرزهای بین المللی را عبور کردند و به حیث پناهجو ثبت نام نمودند. شورای حقوق بشر ملل متحد روز پنجشنبه به منظور گزارش‌دهی در مورد اعمال خشونت آمیز و تبعیض‌گرایانه ناشی از نوعیت و هویت جنسی در سراسر جهان برای تعیین یک کارشناس مستقل رأی داد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد طی یک رایدهی بحث برانگیز درباره مسوده قطعنامه رای دادند که قویاً اعمال خشونت آمیز و تبعیض گرایانه را که در تمام مناطق جهان علیه افراد به خاطر نوعیت و هویت جنسی آنان صورت میگیرد محکوم میکند. جورج لوموناکو هیئت مکسیکویی شورای حقوق بشر گفت که اکنون تمام افراد و گروه هایی که به خاطر جنسیتشان با خشونت و تبعیض مواجه میشوند می توانند در چوکات سیستم بین‌المللی حقوق بشر آواز خود را بلند کنند.
میانجی های بین المللی برای حل منازع شرقی میانه از اسرائیل می خواهند توسعه منازل رهایشی را توقف دهد. گزارش ملل متحد در امور شرقی میانه که قرار است روز جمعه به نشر برسد، بر علاوه از جانب فلسطینیان که منطقه غزه را در کنترل خود دارند خواهد خواست خشونت، دهشت افغانی و اعمال تحریک‌آمیز را خاتمه دهند. نیکولای مولادینوف هیئت ملل متحد برای حل بحران شرق میانه روز پنجشنبه به شورای امنیت تاکید کرد که توافق نهایی صلح تنها از طریق مذاکرات مستقیم اسرائیل و فلسطین به دست آمده می تواند. یونیسف گزارش می دهد که از هر 5 طفل عراقی یکی آن با خطر جدی مرگ، جراحات، خشونت جنسی، اختطاف و استخدام جبری به گروه های مسلح مواجه می باشد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اداره ملل متحد برای اطفال اذعان می‌دارد که اطفال عراقی در خط جنگ قرار داشته و به کرات و به گونه مداوم هدف قرار می‌گیرند. در گزارش یونیسف آمده است که در 2.5 سال گذشته به طور متوسط 50 طفل در یک ماه اختطاف گردیده، جبران به جنگ برده شده و یا هم با سوی استفاده های جنسی مواجه شدند. این گزارش ها کیست که تقریباً 10% اطفال عراقی که رقمشان به بیش از 1.5 میلیون نفر می رسد، از آغاز سال 2014 به این سو اکثراً چندین بار به خاطر خشونت های روان در آن کشور مجبور به ترک منازلشان شدند.
و خبر آخرم این که تیم ملی فوتبال پرتغال در دور 1/8 جام ملت‌های اروپا تیم پولند را در ضربات پنالتی با نتیجه 5-3 شکست داد، در راهی دور نیمه نهایی این جام شد. هر دو تیم در 120 دقیقه بازی به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند و در نهایت سرنوشت رقابت را ضربات پنالتی تعیین کرد. پرتغال در نیمه نهایی با برنده رقابت میان تیم‌های ویلز و بلژیم مسابقه خواهد داد که جمعه شب ساعت 11:30 شب با وقت افغانستان در فرانسه برگزار می‌شود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. جمعیت اقلیت سکه‌های افغانستان بعد از زیاد شدن واقعات رفتار ناپسند با آنان در داخل افغانستان می‌خواهند افغانستان را ترک کنند، ولی به انتظار روزی هستند که وضع برایشان در افغانستان بهبود یافته آنان دوباره به وطن آباییشان یعنی افغانستان برگردند. گزارش اسوسییتد پرس را تقدیم شما می‌دارم. جمعیت سکه های افغانستان با گذشت ایام کوچک و کوچکتر می شود، زیرا آنها افغانستان را به مقصد هند ترک می کنند. سکه ها می گویند آنجا برایشان آزادی بیشتر برای عبادت میسر است و به صورت عموم خوشبینی در مورد آیندهشان وجود دارد. نریندا سینگ که فعلا در کابل زندگی می کند می گوید در آینده نزدیک افغانستان را ترک خواهد کرد.
تجارت ما ختم شد، هندوسوزان ما ختم شد، درس و تحصیل نداریم، دیگه درمسالای ما ختم شد، دیگه چی برای ما مانه که دی وطن بانه واسکی گله کنیم که در وقت کل حکومت خبر است، روز بروز برشان معلوم است، مگر هم در پرس پال ما نیستن، مجبور استیم وطن را ترک کنیم بریم.
هندوها و سکها گرچه فعلا بیشتر به خاطر دوا و طبابت یونانی شهرت دارند، برای چندین قرن در تجارت و دادن قرضه های کوچک در افغانستان نقش بارزه داشتند. با گفته اتار سنگ، رئیس اتحادیه ملی اهل اونود و سکهای افغانستان، قبل از پیروزی مجاهدین 220 هزار خانواده هند و سک در افغانستان اقامت داشتند که این تعداد حالا به 220 خانواده کاهش یافته است. آنان قبلا در سرتاسر افغانستان اقامت داشتند ولی حالا عمدتاً در ولایات چون کابل، غزنی و نگرهار زندگی می کنند. با آنکه اکثریت مردم افغانستان مسلمان هستند، قانون اساسی آن کشور که بعد از سقوط طالبان ساخته شد، حق آزادی عبادت را برای اقلیت‌های دینی دیگر تضمین می‌کند. ولی با دوام جنگ در افغانستان، سکه‌ها می‌گویند شرایط برایشان نسبت به زمان طالبان که شریعت اسلامی را با تعبیر سختگیرانه خود نافذ کرده بودند، بدتر شده می‌رود. سکه‌ها می‌گویند تهدید شدند که اگر مسلمان نشوند کشته خواهند شد و اطفالشان در مکاتب به حد مزاحمت می‌شوند که دیگر به مکتب نمی‌روند. آنان می‌گویند وقت مرده‌هایشان را برای سوختاندن در هندوسوزان می‌برند، از طرف مردم محل مزاحمت می‌شوند. اتار سنگ، نماینده جامعه اهل اونود و سک، می‌گوید
اگر آن وقت کدام جسد می‌شه می‌برند، مردم محل نمی‌مانند که ببرند. حتی دو سه دفعه بالای جسدهای معامله شدن، سنگ زدن، چوب زدن. ما مردم تظاهرات کردیم، کسی مگر تا امروز پرسان ما را نکرد.
تعداد زیاد هندوها و سکها به سرزمین معنویشان یعنی هند به این امید می روند که در صورت بهتر شدن شرایط به کابل برگردند. با آنکه آنان در هند از آزادی بیشتر برخوردار می باشند، ولی پیدا کردن کار زندگی مناسب در آنجا سخت می باشد. پال کارو که با 4 طفل خود در دهلی جدید از 3 سال به این سو عمدتاً با کمک جامعه سکا زندگی می کند، خوشحال می باشد.
همه بھی یہاں پہ رہنا ہے بچوں کے لیے، تو دیکھو کتنا ماں باپ تو بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔
امیگویت باید اینجا بمانم، والدین برای اطفالشان همه چیز را قبول دارند. می خواهم شوهرم از افغانستان اینجا بیاید تا زندگی ما بهتر شود. اینجا خوش هستم، اینجا برای ما مناسب است نسبت به افغانستان. شوهر پریت تا هنوز در افغانستان می باشد و هم منتظر خبر پیدا کردن کار در هند و یا هم منتظر روزی است که در افغانستان صلح تامین شود و افغانها در مقابل غیر مسلمانان تحمل پذیری بیشتر را نشان دهند.
صدای امریکا، آشنای شما.
شما به رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. حکومت افغانستان حمله انتحاری روز پنجشنبه بر کاروان سربازان مرکز تعلیمی میدان وردک را تقبیح کرد. در حمله انتحاری در منطقه قلعه حیدرخان کمپانی کابل حداقل 30 نفر کشته و 58 تن دیگر زخمی شد. حکومت پاکستان و سفارت ایالات متحده در کابل نیز آن حمله را محکوم کردند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله امروز را جنایت علیه بشریت دانسته به وزارت امور داخله دستور داده است که چگونگی تصمیم انتقال فارغان این مرکز آموزشی پلیس را بررسی کند تا در صورت تشخیص هر گونه سهل‌انگاری اقدامات لازمه صورت بگیرد. اما کارشناسان مسائل نظامی بروز این گونه رویدادهای تلخ امنیتی را فاجعه خوانده میگویند که برای یک کشور فقیر و جنگ زده از دست دادن این ظرفیت ایجاد شده کمتر از فاجعه نیست. مسئولان باید تدابیر لازم را برای جلوگیری همچو حوادث داشته باشند. با باور این آگاهان مسائل نظامی، تکرار این چنین حوادث نه یک بار بلکه چندین بار بیانگر این است که ستون پنجم دشمن موفقانه عمل میکند. جنرال خدایداد هزاره وزیر اسبق مبارزه با مواد مخدر که تجارب قماندانی در اردوی افغانستان را دارد میگوید که غفلت و سهل‌انگاری غیر قابل تحمل صورت گرفته است.
حرکات موتر 6 موتر در موتر زیادتر از این به شکل یک قطار جنگی دیگه به انتقال به جای دیگه تدابیر امنیتی کار دارد. متاسفانه که غفلت و بی‌تفاوتی قماندانان اقتصاد دوستانهای از این نیرو خارق نشان میده. بی‌نهایت غفلت میکنه، بی‌نهایت تدابیر نمیگیره و بالاخره این تلفات وجود نداره.
امین الله حبیبی کارشناس مسائل نظامی و مشاور ارشد سابق کوهناتو در افغانستان این عقیده است که اگر خلای امنیتی وجود نمی داشت دشمن نمی توانست این گونه پلان خود را در عمل پیاده کند. آقای حبیبی راجع به آثار بین المللی این واقعی که دشمن چقدر استفاده میکند دیدگاه متفاوت از دیگران داشت.
آثار بین المللی از این حمله به نظر من به نفع پالفین نظام نیست، خاطر از اینکه یک نوع بسیج افکار عمومی جامعه بین المللی ایجاد شده که علیه تمام کسانی که اقداماتی میکنن و کسانی که در پشت این اقدامات هستن روی از اینا فشارهایی رو وارد کنن، و چنان که میبینیم در منطقه علاقاتی که پشت نامی در افغانستان هستن همکنون تحت فشار هستن.
محمد امین فرهنگ استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و وزیر تجارت اسبق تلفات انسانی بخصوص جوانان آموزش دیده را برای یک کشور فقیر نهایت سنگین دانست و گفت که تلاش باید صورت بگیرد که بدون اتخاذ تدابیر لازم انتقال کتلوی صورت نگیرد.
از اینکه ما یک کشور بسیار پسمانده استیم که در تمام ابعاد زندگی کوشش میکنیم خود به یک جای برسانیم تا ظرفیت های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ما بلند بره، به ترتیب ما ضربه میبینیم و یک اندازه از این فکر میکنیم که شاید اشتباه خود مقامات هم باشند که میفهمند که بمیال کابل و نواحی و اطرافش در حالت خطر است، باز به صورت کتلوی اشخاص میانند.
این بار نخست نیست که حملات بالای کاروان نیروهای امنیتی صورت گرفته است، بلکه در گذشته هم چو حملات صورت گرفتند و دستور انجام تحقیقات نیست بارها صادر شده است، مگر نتیجه عمل آن تا هنوز مشاهده نشده است.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ولسوالی شیندنده ولایت هرات از روز یکشنبه ششم سرطان برای شش روز آغاز می شود. اگر می خواهید فرزندان سالم و صحتمند داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
بر اساس گزارش تازه نشر شده سازمان ملل متحد، کمک‌های بشری حالا به تمام 18 منطقه سوریه که تحت محاصره قرار دارد رسیده است. مقامات ملل متحد می‌گویند که پس از سال 2012 میلادی برای اولین بار کمک‌های بین‌المللی به شرکای اربن و زملکا که تحت محاصره قرار دارند انتقال داده شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی را تهیه کرده است که برگردان آن را از خالد مفتون مشنوید.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که شب چهارشنبه یک کاروان متشکل از 37 لاری کمک‌های بشری به شهرک‌های اربین و زملکا رسید. این کاروان غذا، آب آشامیدنی، مواد بهداشتی و سایر مواد ضروری و عاجل را برای مردم نیازمند این مناطق انتقال داده است. قرار است که این کمک‌های بشری برای 20,000 زن، مرد و کودک سوری در این مناطق توزیع گردد. اما انتقال کمک‌های بشری به این مناطق با مشکل نیز مواجه بوده است. جان اگلند، یک مشاور ارشد نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، میگوید که یک نشانزن یا تکتیرانداز بالای یکی از رانندگان لاری‌های عامل کمک‌های بشری فیر کرد و مرمی به سینه او اصابت کرد. او میگوید که راننده این لاری در یکی از شفاخانه‌های دمشق مورد تداوی قرار گرفته است.
But it was a very close call, and it shows how risky this work is because there is no cessation of hostilities.
نزدیک بود که کشته شود و این نشان می‌دهد که انتقال کمک‌های بشری با چی خطرات مواجه است. در بسیاری از مناطق سوریه آتش‌بس اصلاً هیچ رعایت نمی‌کند. بنابراین چنین وضعیت موجب شده تا انتقال مواد کمک‌های بشری در 18 منطقه حتی برای یک بار هم با دشواری مواجه باشد. با وجود که کمک‌های بشری حالا به تمام مناطق تحت محاصره رسیده است، آقای اگلن می‌گوید که او در مورد هزاران شهروند سوری هنوز هم نگران است. زیرا به گفته وی، کمک‌های ملل متحد در ماه جنوری امسال برای مردم تحت محاصره فراهم شده بود و حالا احتمال آن می‌رود که مردم بار دیگر در گرسنگی مفرط به سر ببرند. آقای اگلن همچنین میگوید که پس از ماه جنوری امسال مردم مناطق مدایا و زبدانی که در نزدیکی دمشق موقعیت دارند و مناطق فوها و کفریا که در نزدیکی ادلب موقعیت دارند دیگر کمک‌های بشری را نصیب نشدند. آقای اگلن افزود مشکل دیگری که ملل متحد با آن مواجه است عدم توانایی آن سازمان در قسمت فراهم‌آوری خدمات طبی برای هزاران شهروند سوری است که در مناطق تحت محاصره گیر ماندند.
The parties to this conflict, including the government of Syria, has not been willing to follow international law.
گروه‌های متخاصم به شمول حکومت سوریه مایل نبودند تا قوانین بین‌المللی را در قسمت فراهم‌آوری دکتران، نرس‌ها و سازمان‌های طبی رعایت کنند و همه آنان اجازه نمی‌دهند تا برای مردم غیر نظامی خدمات طبی فراهم گردد. آقای اگلند میگوید که گروه های درگیر جنگ در سوریه مانع کمک های طبی به مناطق تحت محاصره میگردند و در این حال دکتران اجازه پیدا نمی کنند تا سربازان زخمی را تداوی کنند و ترس از این است که مبادا افراد زخمی پس از تداوی دوباره به میدان جنگ بروند. در جریان جنگ 5 ساله سوریه صدها هزار شهروند سوری به فقر کشانیده شدند. علاوه بر آن در این مدت حدود 450 هزار نفر در آن کشور کشته و میلیون ها شهروند سوری مجبور به ترک کشورشان شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای آمریکا، وقتی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در جنوری سال 2017 قصر سفید را ترک میگوید، در شهر واشنگتن دی سی باقی خواهد ماند و در یک محله تاریخی این شهر مسکن گزین خواهد شد. روزنامه ها تصویر خانه آینده اوباما را به نشر سپردند. در این محل و در نزدیکی همین خانه یک رئیس جمهور سابق آمریکا نیز زندگی میکرد. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل در مورد میشنوید.
He's about to go from commander in chief to couch commander.
نزدیک است او از قمندان اعلی بودن به قمندان کوچ خانه‌اش مبدل شود.
What am I going to do in DC for 2 years?
در این دو سال نمیدانم در واشنگتن چه کنم. این ویدیوی طنزی اوباما را در حال نشان می‌دهد که در تلاش منزل جدید برای رهایش در واشنگتن میباشد. او بعد از ریاست جمهوری در صدد نقش های مختلفی خواهد بود، ولی امیدوار است حداقل بتواند لایسنس دریوریش را در اینجا به دست بیاورد. اوباما همین اکنون منزلی را که برای رهایش خانوادهش در نظر دارد انتخاب نموده است که بعد از ترک قصر سفید در آن مسکن گزین خواهد شد. بعد از تقاعد او به یک منزل بسیار بزرگ منطقه عیان نشین شهر که کالوراما نام دارد زندگی خواهد کرد. خانه ای که منزل آینده اوست به طور تخمینی 6 میلیون دلار قیمت دارد، ولی او آن را نمی خرد، بلکه در آن به طور کرایه که ماهوار 22 هزار دلار خواهد پرداخت اقامت گزین خواهد شد. رئیس جمهور گفته است او به خاطر در واشنگتن باقی می ماند تا دخترش ساشا بتواند در مکتبی که درس می خواند به دروسش ادامه دهد. کالوراما یک محله بسیار باپرستیج و مسون است. علت خیلی روشن است. در این منطقه تمرکز بسیاری از سفرهای کشورهای خارجی در واشنگتن است. مردمان محل با موجودیت دائمی پلیس و خفیه پلیس عادت دارند. استیفن هانسن که در مورد تاریخ منطقه معلومات دارد میگوید:
I think the neighbors might actually appreciate President Obama moving to the neighborhood. One of the stories right now is that
با فکر من که همسایگان اوباما از این که او به منطقه شان میکوچد خیلی خرسند خواهند شد. یکی از مسائل یومیه برای مردم این است که سرک و چراغ‌های ترافیکی در آنجا مسدود خواهد شد و تنها مردمان محل به آنجا رفت آمد خواهند کرد. امنیت آن به دقت گرفته خواهد شد. از این سبب ضرورت نخواهد شد که در شب همسایگان زنگ خطر را به خاطر دزدان به صدا در بیاورند. محل از طرف افسران امنیتی به سختی مراقبت خواهد شد. از این سبب ارزش منازل اینجا افزایش خواهد یافت. جان هوران که در نزدیکی همانجا زندگی می کند، سگش را که پلنگ نام دارد، هر روز برای قدم زدن بیرون می برد. او از این که رئیس جمهور باراک اوباما می خواهد در واشنگتن باقی بماند خرسند است. جان هوران می گوید:
It shouldn't impact the neighborhood that much. This is already an area where there are officials from all over the world, as well as the United States.
آنقدر محله را متاثر نخواهد ساخت. در اینجا بدون آن هم مامورین عالی رتبه از تمام جهان و ایالات متحده زندگی دارند. آنها با نیروهای پلیس آشنااند و آنها با مؤدب بودن و برخورد با کسانی که یک قسمت زندگی خیش را در خدمت مردم سپری کردند به خوبی واقفند. اوباما دومین رئیس جمهور ایالات متحده است که بعد از ختم دورهش در واشنگتن باقی خواهد ماند. وودرو ویلسون اولین رئیس جمهور بود که در واشنگتن بعد از ختم ماموریتش باقی ماند. او نزدیک به همین محله که اوباما انتخاب کرده است زندگی می کرد. اکنون خانه وودرو ویلسون من حیث یک موزیم برای بازدید کنندگان باز است. این خانه با خانه آینده اوباما در چند قدمی قرار دارد. رابرت آنهولم از موزیم وودرو ویلسون میگوید:
It's about 95%.
شباهت های بین خانه ما و خانه که رئیس جمهور در آینده به آن نقل مکان می کند وجود دارد و دلایلی را که هر دو رئیس جمهور خواستند در واشنگتن بمانند و زندگی کنند موجود است. یکی از این دلایل دخالت در امور سیاست است که می خواهند در آن مصروف باقی بمانند و زندگی کردن در واشنگتن بعضی مزیت های خیش را دارد. با ادامه زندگی در واشنگتن، اوباما طوری که در ویدیوی تنزیه آمده است، بدون دخالت در امور سیاسی باقی مانده نمیتواند که به طور یقینی بیشتر از آن چیست که در ویدیوی تنزیه نشان داده شده است.
و این هم پیشگوی اوضاع جدید چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21، با آسمان صاف پیشگویی شده است. لغمان 43-27 با آسمان آفتابی، جلال آباد 43-28 با آسمان آفتابی، غزنی 33-18 با آسمان صاف، زابل 38-22 با آسمان آفتابی، کندهار 43-25 با آسمان آفتابی، هلمند 43-25 با آسمان صاف، فرا 46-29 با آسمان آفتابی، هرات 39-22 با آسمان صاف، مزار شریف 41-31 با آسمان آفتابی، کندوز 41-26 با آسمان صاف، فیض آباد 36-17 با آسمان صاف، بامیان 26-11 با آسمان آفتابی و در پروان بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 21 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. حکومت افغانستان حمله انتحاری روز پنجشنبه بر کاروان سربازان مرکز تعلیمی میدان وردک را تقبیح کرد. در حمله انتحاری در منطقه قلعه درخانه کمپانی کابل حداقل 30 نفر کشته و 58 تن دیگر مجروح شدند. گروه طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. اسلام آباد می خواهد در مورد انتقال مهاجرین افغان از پاکستان به داخل خاک افغانستان با مقام های افغان و ملل متحد مذاکره کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز گذشته اقامت مهاجرین افغان را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. ایران رئیس 4 بانک بزرگ تجارتی آن کشور را به خاطر به دست آوردن معاشات بلند غیر معمول سبکدوش کرده است. شبکه خبری رسمی ایران میگوید که برخی از آن افراد معاش معادل تا 60,000 دلار آمریکایی به دست می آوردند. اداره باراک اوباما روز پنجشنبه شرکت‌های آمریکایی خواست به 65 میلیون پناهجویی که اکثر آنان به خاطر خشونت‌های مسلحانه کشورهایشان را ترک کردند کمک کند. شورای حقوق بشر ملل متحد روز پنجشنبه به منظور گزارش‌دهی در مورد اعمال خشونت‌آمیز و تبعیض‌گرایانه ناشی از نوعیت و هویت جنسی در سراسر جهان برای تعیین یک کارشناس مستقل رأی داد. میانجی های بین المللی برای حل منازعه شرق میانه از اسرائیل میخواهند توسعه منازل رهایشی را توقف دهند. نیکولای مولادینوف هیئت ملل متحد برای حل بحران شرق میانه روز پنجشنبه به شورای امنیت تاکید کرد که توافق نهایی صلح تنها از طریق مذاکرات مستقیم اسرائیل و فلسطین به دست آمده می تواند. یونیسف گزارش می‌دهد که از هر 5 طفل عراقی یکی آن به خاطر جدی مرگ، جراحات، خشونت جنسی، اختطاف و استخدام جبری به گروه‌های مسلح مواجه می‌باشد. اداره ملل متحد برای اطفال اذعان می‌دارد که اطفال عراق در خط جنگ قرار داشته و بکرات و به گونه مداوم هدف قرار می‌گیرند. و تیم ملی فوتبال پرتغال در دور 1/8 جام ملت‌های اروپا تیم پولند را در ضربات پنالتی با نتیجه 5-3 شکست داده راهی دوره نیمه نهایی این جام شد. هر دو تیم در 120 دقیقه بازی به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. پرتغال در دوره نیمه نهایی با برنده رقابت میان تیم‌های ولز و بلژیم مسابقه خواهد داد که ساعت 11:30 جمعه شب به وقت افغانستان در فرانسه برگزار می‌شود. اونجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
شنوندگان شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا این بود. داشتن این بخش خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. شما می توانید که موضوعات مهم را در وبسایت صدای امریکا در آدرس dari.voa.com و همچنان فیسبوک صدای امریکا facebook.com/voadari دنبال کنید. حالا برنامه پشتو آماده نشر است. تا لحظات چند ما دوباره با خبرها و گزارش‌ها از افغانستان جهان در خدمت شما حاضر می‌شویم. Thank you.